عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیف صدوق به اسناده عن ابن ابی نجم،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي ابياته نزل الكتاب نزل الكتاب وهم حجج الاله على البرايا بهم وبجدهم لا يستراب لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه ای دیگر از مجموعه حدیث در گذر زمان را با مدد جویی از آفریدگار بی انباز آغاز می کنیم. به شما شنوندگان گرامی و فرهیخته رادیو معارف سلام می گوییم و همراهیتان را با این برنامه ارج می نهیم.
لا اله الا الله
یا الله،
لا اله الا الله
یا
المبين.
دوستان، در دو برنامه گذشته بحث درباره حدیث شیعه در دوره سوم بود، یعنی دورانی که از حدود سال 145 قمری آغاز می شود و تا زمان غیبت سقرا یعنی سال 260 ادامه می یابد. در این دوران با بسته گستره جغرافیایی حدیث در زمان صادقین علیهم السلام، سخن ایشان به واسطه اصحاب دانشمند به نقاط دوردست نیز رسید. اما سختگیری هایی که در اواخر دوران امام صادق علیه السلام دوباره شکل گرفته بود، در زمان امام کاظم علیه السلام شدت یافت و شیوه سابق آموزش و نشر معارف را ناممکن ساخت. امامان پس از صادقین علیهم السلام آزادی عمل پدران خود را نداشتند و نمی توانستند اصحاب خود را در مسجد مدینه یا خانه خود آموزش دهند. به سخن دیگر، تغییر زمانه تحولات جدیدی در شیوه آموزش می طلبید. از زمان امام کاظم علیه السلام با عبارات و اصطلاحات جدیدی روبرو می شویم که در آموزش و نشر حدیث نیز اثر گذار است. اصطلاحاتی مانند وکالت، مکاتبه و مسائل. در حقیقت امامان با درک تحولات جدید با روشهای تازه که مقتضی آن دوران بود، به نشر احادیث و انتقال معارف به جامعه شیعی و مردم می پرداختند. نوشتن و پاسخ خواهی از امام درباره مسائل و معارف یا درخواست شخصی از زمان امام صادق علیه السلام آغاز شد و در زمان امام کاظم علیه السلام گسترش یافت. نامه های امامان علیه السلام به اصحاب خاص خود که در دوردست بودند نیز در ذیل این عنوان جای می گیرد. برای نمونه امام صادق علیه السلام نامه بلندی به نجاشی والی اهواز نوشتند که در کتاب تحف العقول آمده است. امام کاظم علیه السلام نیز در نامه‌ای که از زندان برای حسین ابن مختار نوشتند دستورهایی به او ابلاغ کردند. چنان که گفتیم وکالت نیز از دیگر شیوه هایی بود که در این دوران رواج یافت. در شکل گیری و رواج این پدیده یا نهاد یا سازمان، عللی نقش داشته است که حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا در این بخش آنها را شرح می دهند.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه حدیث در گذر زمان. در برنامه کنونی به شیوه های نشر حدیث در دوره ائمه متأخر علیهم السلام می پردازیم. در برنامه پیش خدمت شما بزرگان و عزیزان عرض شد مراد ما از ائمه متأخر علیهم السلام امام کاظم علیه السلام تا امام عسکری علیه السلام هست. این بزرگواران به خاطر تفاوت‌هایی که در اوضاع سیاسی، فرهنگی و اجتماعی زمان خودشون با دوره‌های پیش به وجود آمد، از شیوه‌های جدید نشر حدیث استفاده کردند. این شیوه‌ها به چهار دسته اصلی وکالت، مکاتبات، مسائل و احتجاجات دستبندی میشه. یکی از شیوه های رایج حدیثی در این 110 سال شیوه نشر حدیث از طریق سازمان یا نهاد وکالت است. درباره وکالت باید چند مسئله رو با هم بحث کنیم. ابتدا تعریف وکیل هست که طبیعتاً منظور نظر شما عزیزان شنونده هست. وکیل یعنی کسی که انجام کاری رو از طرف دیگری بر عهده میگیره و به نیابت از او کاری رو انجام میده. موکل در این گونه موارد یا نمیتواند خودش اون کار رو انجام بده یا نمیخواهد که آن کار رو انجام بدهد. در هر صورت انجام یک کاری رو به وکیل و نماینده یا نایب خودش واگذار میکنه. در عصر امام کاظم علیه السلام به بعد، به دلیل کنترل شدیدی که حکام بنی عباس بر ائمه داشتند و مراقبت شدیدی از ارتباط شیعیان و یاران با امامان می کردند و این آزادی عمل آنگونه که در سالهای 130 یا 140 برای امام صادق علیه السلام و یارانشون فراهم بود، در این دوره فراهم نبود، امامان ما به تأسیس یک نهادی اقدام کردند به نام نهاد وکالت. اگرچه برخی از بزرگواران و دانشمندان عصر ما این نهاد را به نام سازمان نامگذاری کردند که معنای آن انسجام و سازماندهی و برنامه دار بودن و شاکل دار بودن آن هست، البته برخی دیگر از بزرگواران و عالمان زمان معتقدند که سازمان وکالت نبوده است، بلکه کمتر از سازمان، در حد یک نهاد یا یک پدیده‌ای که ائمه در حد مقدور از آن استفاده می کردند بحث وکالت رو ازش بحث می کنند. بنابراین ائمه به تربیت یا آموختن بحث وکالت به یاران و برخی از شاگردان خودشون اقدام کردند. زمان رواج وکالت از دوره امام کاظم علیه السلام هست تا به زمان امام عسکری و سپس امام زمان علیه السلام، یعنی نایبان خاص امام زمان علیه السلام در دوره غیبت صغرا نیز ادامه دهنده راه وکالت هستند و تقریبا همان کارهای وکیلان خاص را نایبان خاص امام زمان علیه السلام انجام می دادند.
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين
يا رب العالمين يا رب العالمين يا
بحث دیگر درباره وکالت، عوامل پیدایش سازمان یا نهاد وکالت است. چه چیزی باعث شد که امامان ما به تأسیس این نهاد بپردازند؟ شاید در 3 یا 4 عامل بتوان عوامل پیدایش وکالت رو خلاصه کرد و در این 4 عنصر گنجاند. 1. محیط اختناق و خفقان آلود سیاسی که حکام بنی عباس بر علیه امامان و شیعیان ایجاد کرده بودند و اگر می فهمیدند و معلوم می شد که در این دوره چه کسانی با امامان شیعه در ارتباط هستند، اونها رو بیشتر اذیت می کردند و به شکلهای مختلف آزار می دادند، امامهای ما اینگونه تدبیر کردند که خودشون با مردم مستقیما ارتباط نداشته باشند، بلکه مباحث مورد نیاز اونها رو از طریق شاگردان خودشون، افراد مورد اعتماد خودشون سامان بدن. در حقیقت به این شکل حساسیت و توجه مخالفان و حکام ضد شیعی بر علیه شیعیان کاسته شد و آزار و اذیت‌ها کم شد. از دیگر عوامل پیدایش سازمان وکالت، دوری مسافت بود. عرض شد در برنامه پیش، شیعیان در این دوره در بلاد مختلف گسترش پیدا کرده بودند و مناطق مختلفی مثل قم، مدینه، کوفه، طبرستان یا یمن مناطقی بود که شیعه نشین بود. این مناطق با محل استقرار امامان ما فاصله زیادی داشت. طبیعتاً همه نمی توانستند خدمت امام برسند و با ایشون حرف بزنند و مباحث خودشون رو بیان کنند یا مسائل مالی خودشون رو انجام بدند. عامل دیگری که سازمان وکالت رو به وجود آورد این بود که امامان ما در بسیاری یا در سالهایی از این دوره در حبس بودند، در کنترل بودند. یعنی اگرچه مسافت و شهرشون از شیعیان دور بود، علاوه بر این اگر هم شیعیان بلند می شدند و می اومدن نزد امام و شهری که امام در اونجا استقرار داشت، حالا این شهر سامرا بود، کاظمین بود یا کوفه بود یا مدینه، باز هم نمی تونستن امام خود را ببینن، چون امام یا در حبس یا در تحت کنترل درون یک پادگان نظامی حفظ میشه. بنابراین عدم دسترسی به امامان ایجاب میکرد که وکالت تأسیس شود. یکی دیگر از عواملی که به نظر میرسد مورد توجه ائمه علیهم السلام بوده است و جزء حکمتهای الهی نیز شاید بتوان آن را دستبندی کرد، بحث آماده سازی شیعیان برای عصر غیبت امام زمان علیه السلام است. امامان بزرگوار ما نسبت به آینده به اذن خدا علم داشتند و پیشبینی می کردند و می دانستند که حضرت حجت علیه السلام به اذن و اراده خدا به غیبت خواهند رفت و این مسئله در روایت های زیادی گزارش شده و معلوم هستش که پیشبینی می کردند امام زمان علیه السلام غیبت خواهد فرمود. بنابراین اندک اندک می خواستند به شیعیان خودشون بیاموزند که گاهی امام شما در اختیار شما نخواهد بود، در این گونه موارد چگونه عمل کنید. از دوره امام کاظم علیه السلام افرادی به عنوان وکیل امام کاظم معرفی شدند تا مردم بیاموزند که می توانند بدون مراجعه مستقیم به امام زمان خود حوائج دینی خود را برآورده سازند. این مسئله در دوره امام رضا، امام جواد، امام هادی علیهم السلام نیز بود و آموخته می شد به دیگران. حتی گزارشی داریم در کتب حدیثی و تاریخی که امام عسکری علیه السلام هنگامی که یارانی خدمتشون می رسیدند و از ایشون سؤالی داشتند یا مباحثی گفته می شد، برخی موارد حضرت در پشت یک پرده می نشستند و پاسخ سؤال کننده را می دادند. این معناش اینه که گویا امام عمدن می‌خواهند به این مسئله توجه کنند که شیعیان بدانید که گاهی مجبورید از پس پرده غیبت با امام خود سخن بگید. همیشه اینطور نیست که امام خود را در اختیار داشته باشید. این را هم میتوان به عنوان انگیزه های تأسیس سازمان وکالت در ذهن و در اقدام ائمه علیهم السلام به شمار آورد.
سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل طه و یاسین، سلام علی آل خیر النبی، سلام علی سلام
درباره وکالت وکیلان ائمه باید به بحث وظایف اونها نیز اشاره کرد. مبحث دیگر که شاید انتهای مباحث وکالت ما باشد، بحث وظایف وکیلان هست. این افراد برجسته و شاخصی که نایب امامان معصوم خود می شدند و واسطه و باب اونها برای مردم می شدند، چه کارهایی می کردند؟ کارهای مختلفی که یک امام دینی، یک امام مذهبی با مردم خود می‌خواهد انجام بدهد، به اینها واگذار می‌شد که مهمترین اونها دریافت سؤال‌ها و حوائج شرعی مردم و شیعیان و ارائه اونها به امام زمان، به امام عصر خود، به امام کاظم، امام رضا، امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیهم السلام اجمعین، و سپس گرفتن پاسخ از این بزرگواران و آنگاه رساندن این پاسخها به مردم و سوال کننده ها. این یکی از اصلی ترین کارهای وکیلان و نواب ائمه علیهم السلام بوده. مانند این مسئله، یعنی در نقل و انتقال سوالها و معارف و آموزه ها، مانند این مسئله در نقل و انتقال اموال و هدایا نیز وکیلان وظایفی را بر عهده داشتند. عرض شد در این مقطع شیعیان از رفاه نسبتاً بهتری برخوردار بودند و گاهی هدایا، نفقات، صدقات به امامان میرسوندن که ائمه این صدقات رو به دیگران برسونن، به نیازمندان برسونن، یا خمس و سهم امام خودشون رو میخواستن به امام زمانشون برسونن. این موارد رو هم این گونه آموزش داده شده بود که به وکیلان و نایبان برسونند و آنها به خدمت ائمه برسونند. گاهی امامان از طریق همین وکیلان این اموال رو به دست نیازمندان میرسوندن و هزینه میکردن. و ممکنه وظایف دیگری و اقدامات دیگری نیز وکیلان در رفتار و کردار وکیلان ائمه دیده بشه. مثلا گاهی وکلای ائمه علیهم السلام بر اساس اون علم و دانایی که داشتند و آموزش هایی که از ائمه علیهم السلام دیده بودند، خودشون رأساً پاسخگوی سوالات بودند. یعنی به جای اینکه سوال کننده را ببرند از امام پاسخ بگیرند و بیاورند، خودشون همونجا رأساً پاسخ سوال رو میدادند، چون مثلا قبلا این سوال رو از امام پرسیده بودند. بنابراین وظایف وکیلان هم تا حدی مشخص شد. کل بحث وکالت که بزرگوارانی مانند جناب آقای دکتر محمد رضا جباری در کتاب سازمان وکالت، این مباحث رو در کتاب ارزشمند و بزرگ سازمان وکالت این مباحث رو جمع آوری کردن و عزیزان شنونده برای مطالعه بیشتر میتونن به این کتاب مراجعه بکنن، بنده خلاصه و اختصارش رو خدمت شما عزیزان در اینجا عرض کردم.
لبیک یا وهاب یا تواب یا کریم، لبیک یا فتاح یا رد رزاق يا عليم، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله، لبيك 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 يا الله.
شیوه دیگر نشر حدیث در این دوره شیوه مکاتبات هست که عرض شد به دلیل پراکندگی شیعیان و کمی ارتباط بین شیعیان و ائمه، امامان بزرگوار ما در این حدود یک قرن از نوشتن نامه و مکاتبه با یارانشون افراد و گاهی با مجموعه از مردم و اهالی یک شهر استفاده می‌کردند و از این مدل و از این شیوه برای نشر معارفشون و احادیثشون استفاده می‌کردند. گاهی مردم سوالاتی رو مکتوب می‌فرستادند خدمت امام، امام علیه السلام پاسخ مکتوب می‌داد. گاهی هم امامان ما خود ابتداءً دست به قلم می‌شدند و به افرادی یا به گروهی از مردم نامنگاری می کردن. مثلا نامه امام صادق علیه السلام به نجاشی والی اهواز از نامه های معروف ائمه هست که در کتاب شریف تحف العقول اومده، یا نامه امام کاظم علیه السلام به حسین ابن مختار رو در کتاب کافی جلد 1 صفحه 312 میتونید ملاحظه بفرمایید. نامه امام کاظم علیه السلام به عبدالله ابن جندب وکیل امام علیه السلام در اهواز نیز از جمله این نامه ها هست. نامه امام هادی علیه السلام به اهالی قم و آوه که در روایت اومده آبه نیز از جمله مکتوبات امامان ما هست که در این شیوه نشر حدیثی گنجانده میشه. انشاءالله در برنامه بعدی به دو مدل دیگر از شیوه های نشر حدیث در این دوره خواهم پرداخت.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صلی علی محمد و آلی محمد.
در بخش پیشین سخنان حجت الاسلام محمد رضا سبحانی نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث را شنیدید. در این بخش که میراث مکتوب نام دارد، یکی دیگر از اعضای هیئت علمی دانشکده حدیث یعنی حجت الاسلام مهدی غلامعلی کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام اثر محدث گرانمایه مرحوم شیخ صدوق را معرفی می‌کند.
میراث مکتوب.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. کتابی رو که برای این برنامه در نظر گرفتیم کتاب شریف عیون و اخبار رضا علیه السلام هست. این کتاب ارزشمند یکی از تألیفات دانشمند بزرگ شیعه جناب شیخ صدوق، از مؤلفان و علمای برجسته ما در سده چهارم هجری است. اینکه چگونه شد تا این کتاب تدوین شد قضیه جالبی داره که اون هم خوبه که شما علاقمندان به احادیث اهل بیت آگاه باشید. یکی از دانشمندانی که در اون زمان وجود داشته نامش صاحب ابن عباد هست. صاحب ابن عباد یکی از ادیبان، دانشمندان و میتوان گفت دانش پروران شیعی هست که وزارت معید الدوله و فخر الدوله فرمان روایان دیلمی ری و اصفهان رو در قرن چهارم بر عهده داشته. حدود 25 سال وزارت کرد و معروفه که شهرت و منزلت صاحب ابن عباد بیش از شاهانی بود که ایشون وزارت اونا رو عهده‌دار بود. خود صاحب افزون بر وزارت اهل علم و ادب و شعر بود. ایشون شعری رو در رسای امام رضا علیه السلام سروده بودند و این اشعار زیبای خودشون رو به دانشمند معاصرش یعنی جناب شیخ صدوق هدیه میدهند. وقتی که جناب شیخ صدوق این اشعار رو میبینند به وجد میان و در پاسخ به کاری که صاحب ابن عباد کرده این کتاب ارزشمند رو تألیف میکنند. در واقع این کتاب هدیه‌ای بود از جانب شیخ صدوق به کتابخانه صاحب ابن عباد دیلمی. شیخ صدوق در این کتاب روایت‌های پیرامون امام رضا علیه السلام و همچنین مجموعه روایاتی که از اون امام بزرگوار روایت شده رو جمع‌آوری کرده. کتاب عیون و اخبار و رضا رو ما میتونیم از معتبرترین منابع روایی شیعه بدانیم که نظیر دیگر کتب شیخ صدوق از ارزش والایی برخوردار بوده. جناب شیخ صدوق در این کتابشون که اکنون در دو جلد به چاپ رسیده تمام محور مباحث رو امام رضا علیه السلام قرار دادن. در جلد نخست ابتدا درباره نامگذاری امام و همچنین لقب اون حضرت به رضا بیاناتی رو تقدیم خوانندگانشون کردن. به عنوان نمونه مشهور در کتب تاریخی ما که لقب رضا لقبی هست که مأمون به امام اعطا کردن. در ابتدای این کتاب روایتی اومده که این مشهور تاریخی رو رد میکنه و در اون روایت این مطلب بیان شده که نه، لقب رضا برای امام علی ابن موسی علیه السلام لقبی الهی بوده. در جلد یک کتاب مطالبی درباره ولادت امام رضا و نصوص و دلایلی بر امامت امام رضا علیه السلام دیده میشه. از جمله مباحث بسیار زیبایی که در جلد اول کتاب عیون اخبار رضا دیده می شود خطبه امام رضا در مسئله توحید هست و همچنین می دانیم که در مدتی که امام رضا در خراسان حضور داشتند، در اون 3 سالی که اونجا تشریف داشتند، مجالس متعددی توسط مأمون در درباره حکومت تشکیل می شد که این مباحث معمولاً با بزرگان ادیان مختلف یا با بزرگان مذاهب مختلف شکل می گرفتش. یک طرف از طرفهای این مجالس امام رضا علیه السلام بودند. اون بزرگوار در محاجه و احتجاجاتی با دانشمندان مختلف مباحثی رو بر حقانیت دین مبین اسلام و حقانیت اندیشه امامت بیان می‌کردند. خوشبختانه بسیاری از این مباحثی که در این سلسله جلسات بیان شده توسط محدثان ما گردآوری شده و جناب شیخ صدوق بسیاری از این مجالس رو در جلد اول کتاب عیون اخبار و رضا گزارش کردند. در جلد دوم کتاب عیون اخبار و رضا روایت هایی از امام رضا علیه السلام دیده میشه که در پاسخ به سوالات کتبی یا شفاهی برخی از شیعیان بیان شده. مثلا پاسخ هایی که به نامه محمد ابن سنان دادن. همچنین در جلد دوم تمام جریان ورود امام به نیشابور در روایت‌های متعددی گزارش شده و اتفاقاتی هم که در نیشابور رخ داده در ایام حضور امام هشتم در اون شهر و همچنین هنگامی که امام از اون شهر خارج میشن، تمام اینها رو جناب شیخ صدوق گزارش کردن. همچنین ورود امام به طوس یا ورود امام به مرو یا اتفاقاتی که برای امام در سرخس رخ داده، تمام این مباحث به صورت احادیث مستند در کتاب عیون اخبار و رضا بیان شده. از مهمترین مباحثی که در کتاب شریف عیون اخبار و رضا دیده میشه بحث مسئله امامت هست. به صورت مکرر دیده میشه که اون امام بزرگوار در جلسات متعدد که چه در دربار حکومت انجام می شده، چه در جلساتی که ویژه شیعیان بوده در محدوده خراسان، اون بزرگوار در مورد مسئله امامت با دیگران احتجاج می کنن و بحث می کنن و زوایای این مسئله رو برای مردم روشن می کنن. پایان بخش مباحث کتاب عیون اخبار و رضا جریان شهادت امام و همچنین اتفاقاتی که در ایام شهادت امام هشتم رخ داده هستش. پس از اون جناب شیخ صدوق روایاتی رو در سبب زیارت امام رضا بیان می‌کنند و پایان بخش کتاب چند زیارتنامه‌ای هست که جناب شیخ صدوق برای امام رضا علیه السلام به صورت مستند از ائمه معصوم علیه السلام گزارش کردند. مجموعه کتاب شریف عیون اخبار و رضا حاوی ده‌ها روایتی هست که این روایت‌ها همگی به صورت مستند از شیخ صدوق تا ائمه اطهار علیه السلام تقدیم خواننده شده. این کتاب چون شهرت ویژه‌ای داشته در بین شیعه و نظم زیبایی هم داشته، بارها و بارها در چهار قرن اخیر ترجمه شده و حتی شرح‌های متعددی رو به خودش دیده. در عصر حاضر هم کتاب عیون اخبار و رضا هم ترجمه‌های خوبی ازش بیان شده و تقدیم شده و هم حاشیه‌های خوبی برای این کتاب زده شده. در حال حاضر از یکی از بهترین کتاب‌هایی که میتوان مرجع شمرد در مورد مسئله امام رضا علیه السلام بی‌تردید کتاب عیون و اخبار رضا علیه السلام هست. خواندن این کتاب رو به عموم شنوندگان عزیز توصیه می‌کنیم.
سبحان الله والحمد لله
دوستان، به لحظات پایانی 43 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان رسیدیم. با سپاس از همراهیتان شما را به خدای مهر ورز می سپاریم.
ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای دل عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهاندار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم. نیست جز لطف تو کس فریاد رفت، یا اله العالمین فریاد.